و بعد میبینیم که در همان هنگام خانم آلبرایت کلینتون
وزیر امور خارجه،
بله وزیر امور خارجه آمریکا در حکومت کلینتون، یک در این سخنرانی مفصلی که در انجمن ایران و آمریکا اونجا ابراز میکنه در 27 اسفند 1378 خورشیدی برابر با 18 مارس 2000 در انجمن ایران و آمریکا اینجا در واشنگتن یه نطق مفصلی ایراد میکنه که مربوط میشود که حوزه موضوعی این حکم همه روابط دیرین و تا امروز ایران و آمریکا است. درباره مقولات مفصل ایشون مقولات درباره رابطه‌های ایران و آمریکا مفصل صحبت می‌کنه. اون چه به صحبت امشب ما مربوط میشه این است که میگه اما در زمینه‌های مشترک میتوانستیم در این سال‌ها کارهای مفیدی برای دیگر داشته باشیم. عامل‌های دیگر هم صدمه زدند. در سال 1953 داخل پرانتز 1332 ایالات متحده آمریکا نقش معنی‌داری در همساز کردن عملیات سرنگونی حکومت مرحومی نخست وزیر محمد مصدق بازی کرد. حکومت آیزنهاور بر این باور بود که عملیاتش را دلایل استراتژیک موجه می‌کند، ولی این کودتا آشکارا بازگشت به عقب و مانع رشد سیاسی ایران شد. ایران بود. سوالی که در اول شما مطرح کردین از من پرسیدین. این کودتا آشکارا بازگشت به عقب و مانع رشد سیاسی ایران بود. با آسان میتوان فهمید چرا بسیاری از ایرانیان به خاطر دخالت آمریکا در امور داخلی آنها همچنان خشمگین هستند. از اون پس به مدت یک رو بخند آمریکا و غرب حمایت جدی از نظام شاه کردند. خب ببین من فقط منظورم این بود که امروز روز در هر جای ایران و بیرون از ایران عزیز منم که باشیم دسترسی به این کتاب ها که بسیاری از من حتی دانلود شده توی رایان ها تو کامپیوتر ها،
بله تو سایت های مختلف هست. بله
اون چیز مهمه این انکار
خیلی بیشرمانه است. این انکار نه جناب آذر، این انکار میگم به شدت بیشرمانه است، واقعا خیلی وقاحت میخواد که آدم بیام چین کاری رو تا این حد بخواد در مقابلش دروغ بگه و بیسته.
هر کردم اونایی که دستن در کار اساسی هم از 1,000,000 دلار که اول دادن بعد روزهای بعد اینا ریزش هست.
بله.
معمول درستن واسه اجراییات تماس هایی که گرفتن با آیات اعظم مثل آقایان کاشانی اینا خودشون آمدند. یک به هر حال یک این اندازه اهل اخلاق بودن که به هر حال اعتراف رسمی و قانونی بکنن که نسبت به این جامعه نسبت به این مردم هیچ ستم روا داشتن. درسته؟
بله.
اما یک طنز تلخ اینه که این آمران بومی این حدود ها میخواهند بگن نه اینا بی خود گفتن دروغ میگن اینا فقط ما بودیم که این کار کردیم.
بله.
بعد نتیجه من یاد یه خاطره دور از سالهای نوجوانی خودمون در مشهد میفتم که تو شبستان بزرگ مسجد گوهرشاد وقتی رو به خبه داریم نماز بخوانیم تو شبستان بزرگ سمت چپ واقع میشه سمت چپ اون حوض بزرگ که سمت راست اینها هر کدام یک امام های جماعت داشتن برای نماز های روزهای جمعه.
بله.
که از یک ساعت منده بعد آن زور مؤمنین رفته بودن و تئاترهای گسترده بودند برای اینکه پشت سر آقا نماز بخونند. و این که میگم من خودم شاهد بودم از گذار اون زمان و روزگار، ولی نامها بیادم نمانده و چندان اهمیتی هم نداره. ما میدانیم که در این دو شبستان بزرگ نماز برای نمازهای روز جمعه استفاده میشد، با این توضیح که وقتی روزهای بزرگ اسلامی فرا میرسید، مثلا همچون نماز عید فطر، دیگه این دوتا امام جماعت سنتی که هر کدام در درون یکی از این شبستان ها پیش نمازی بود داشتن، اینا جایشون میسپردن به علما، علمای معروفتر، یعنی مراجع، یعنی در مشهد 1140 حالا که مثلا فرضی عید فطر 1140 یا 141 دیگر اون پیش نماز
سنتی
نبود نیست که بله. یا آقای مثلا آیت الله میلانی میاد نماز
بخونه
بله. یا دیگه آیت الله سبزواری میاد. در هر حال اما آدمای که امامان همواره این دو تا شبستان همون آدمای سنتی هستند که همه مؤمنین میشناختن که اینا 20 سال 30 سال اونجا نماز خوندن. و من یک روزی تو مسجد ارشاد خودم در اون کوچه‌ای که به اون کتاب خونه شون منتهی میشه شاهد جر و بحثی بودم میان دو نفر از مؤمنین و معتقدین گوناگون این دوتا امامی که این دوتا نمازهای جمعه ها رو توی در دو شبستان بزرگ مسجد ارشاد برگزار میکردن. من شاهد بودم اینها این دوتا مؤمن ساده دلی که ظاهرا با هم بحث داشتن، هر کدام درباره میخواستن میکوشیدن که ثابت کنن که امامی که معموم اینا هست، یعنی امامی که اینان پشت سر این یکی از این دو نفر نماز میخواند، افضل است بر اون امام دیگر که در اون شبست دیگر در اون بخش دیگر از شبستان بزرگ مسجد ارشاد نماز میخواند. این دو نفر من میشناختم که با هم پیش میامد که میامدیم به این مسجد کتابخانه از این مسجد ارشاد به دست دیگه نشابود دفن. به هر حال اینا رو میدیدیم و این دو نفر که همواره اینا با هم جدل میکردن، ما میدیدیم که هر کدوم برای پیش نماز خود قائل به کراماتی شده بودن. یک بود که واقعا اگر اشتباه نکنم برادرم دکتر محمد شفیع که استاد امروز یگانه دانشگاه تهران هم همراه هم با هم بودیم، شاید این داستان بودیم که یک کدوم از اینها دیدم این دوتا آمدن پلوی یکی دیگه. حالا داستان سری بود که آقای امام جمعه زل راست شبستان بزرگ مسجد ارشاد مسجد، حالا از سر کوچه آمده بود که برود به سر نماز بیسته، این دو نفر جلوش گرفتن که این دو نفر کیان، یکی مریدی از او هست که بر این باور تو بحثاش با یکی دیگه، یک این یکی دیگه که دیگه میگم نفر دوم مرید اون پیش نماز دیگه است و نمازش پشت رو اون یکی دیگه میخونه. اما بین اینا درباره میزان تفاضل این دو تا بحثه. حالا رسیدن به اینجایی که این بعد از گفتگو چنون پر آمد که پیشا پیش این مرید این امام مسجد سمت راست شبستان او رفیق دیگرش گفته اصلا تو چی میگی؟ این آقایی که تو پشت سرش نماز میخونه خیلی آدم خوبیه، منتها هرگز در حد کرامت های امام من نیست. گفته بود چگونه؟ گفته بود اصلا این حضرت آیت الله ما هر شب جمعه میره معراج.
بله.
اون طرف یه کشنی بود که این گذافه تالا راجع به هیچ پیغمبر و خدایی نشنده، راجع به پیغمبر اسلام هم شنده بودن که یک بار رفته و هم آدمی در اندازه علمی و عرفانی ابن سینا و فلسفی او میگوید آقا معراج یک نشعه روحانی است، اصلا با جسم عملی نیستن جرفا.
بله.
بعد چطور شده که خون هر شب جمعه میرن میرن؟ حالا او طرف هم منکر شده، قرار شده بیان از خود آقا بپرسن. در این لحظه من بیم از کتاب کنه میم بیرون، اینجا سر این کوچه به هم برخورد و شاید یک گفته شده میشه. بعد اینا رو گفتن به این آقا، این بیچاره با حیرت نگاه کرد یعنی اون طرف اومد گفت آقا این مرید شما که به شما اقتدا میکنه به نماز شما آمده همسی حرف میزنه. اون بیچاره هم نگاه کرد و گفت والا من استغفار میکنم از این کفر، ولی آنچه میدانیم پیامبر اکرم اسلام یک بار بیشتر این کار دربارش گفته نمیشه. زمستون هم بود یادم گفت من به بروج پشت بام خونه خودمون نمیتونم به هم برف بندازم، حرفای تک انگین بشه خانه به هم میریزه. من هر روز جمعه که هیچ الان یک جمعه هم گذشته نتونستم به همین برف بندازم. من قادر به این کار نیستم تا چه برسه من برم به
معراج.
حالا تا این سخن از زبانش خارج شد من به چشم خودم دیدم این اون نفر دیگه که در این ادعا باخته میشد و باخته بود حرفش رو با سقلمه زد و اونی که گفت آقا غلط میکنه میره، آقا غلط میکنه میره به معراج میره.
پس این دوستان طالبان پهلوی ما هم همین کارو میکنن دیگه، میگن آقا غلط میکنه.
حالا دیگه منتهی دست نن این مثلا این داره میگه آقای رئیس جمهور خانم که غلط میکنه که بگه ما بودیم.
آره مستقیما میگن اصلا نمیدونن، اینا خودشون بی خودی حرفا رو میزنن.
اما در زبان فارسی چنون که من بارها اینجا توفیق داشتم کم و بیش صحبت کردیم که شعر فارسی در ایران ما از اون سوی رودکی تا این سوی فروغ تا امروز جایگاهش تنها به عنوان یک هنر نیست، یک هنری در میان دیگر هنرها.
دقیقا
اون گونه که 2500 سال پیش در مقبول بندی هنرها میگوید که شعر، رمان، موسیقی، تئاتر، نقاشی، از اون جمع شعر، رمان، نقاشی، موزیک، معماری و تئاتر که جامعه همین. خیلی خوبی شعر پششتایی به خاطر همین هم از که در دهه‌های اخیر در غرب، یعنی از وقتی سینما به وجود آمد میتونید که تعبیر قشنگی براش رو کردن، گفتن هنر هفتم.
هفتم بعد
هنر هفتم، چون هنر ششم تئاتره.
بله
هنر نام صفتی است که برای سینما باید.
بله
اما در ایران ما اینجور نیست. شعر فارسی هنر هنرهاست.
دقیقا
نایمش از وقت برون. این که آیا این شعر فارسی که هنر هنرهاست اصلا پدیده خوب بوده یا نه، او تو بحث ما نیست. ولی بحث ما اینه که اینقدر شعر فارسی افزون بر یک هنر بار امانت تاریخی تاریخ و فرهنگ و گذار روزگاران ما رو به توش گرفته که از قلم رو به یک هنر خاص به معنی در کنار و پنجره هنر دیگه به کلی ممتاز شده. یعنی چندین تا از این هنرها که ممنوع بودن در ایران اسلامی متبلور شدن در این شعر. و یکی از معیارهای اندازه‌گیری اهمیت یک حادثه در درازنای تاریخ 1500 سال بعد از اسلام ایران، یکی از معیارهای هیچ تردیدش این است که چه مقدار این پدیده تاریخی و اتفاقی که افتاده هرچی بوده، چه مقدار در آینه شعر فارسی پدیدار و موندگار شده.
بله